که بخیر چون چارچوبی حقوقی ما فی الحال داریم و به اساس از مو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادیا او را ما اکثر موضوعاتشان قانون جدید مادن حل ساختن و به اساس از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و تراورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشان از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومن، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدهش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیاز بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خود شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فی الحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسه‌ای داریم که اسناد داوطلبی یا پروسه داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتند که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را، معدن های بزرگ هدف مسمانند مس عینک، مانند حاجیگک، فکر میکنم استفاده ای که باید شوی یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرند، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت اما ذریعه عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستن که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که اما ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستن که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شوند، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستن که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستن. معادن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستن، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرن. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما در او قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قرارداد در این وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان به وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فی الحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشن و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل اسعار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معدن در افغانستان چگونه است؟ آیا اون علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی بس به مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی های بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلاتی که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستن. ما نمی خواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما می خواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چگونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگان‌های امنیتی عضو عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امروی ارگان امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلویشان گرفت.
مومن سب، کیها در کدام ولایت در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل، چون به خاطر به دست آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشاءالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشاءالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته میشد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نوعی مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته میباشن در قسمت ما چیزی گفتنیم.
سوال آخری آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عواید افغانستان از شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطر که قراردادی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که عاید از دست بیاریم، به خاطر که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر مهندسی.
تشکر، بخیر باشین.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چگونه میتوانند کارآفرین باشند، کدام راهکارها را در کارآفرینی مد نظر بگیرند. در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه را نیز با سید قیاس سعیدی استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. موضوع شغلزایی و یا کارآفرینی یکی از مهمترین موضوعها در کشور جنگ زده و نادار ماست که از دغدغه های فکری خانواده ها و اجتماع به شمار می رود. گفته می شود امروزه جوانان زیادی بیکار هستند و با وجود این که تحصیلات عالی دارند اما شغل ایدئال ندارند. جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی سرمایه گذاری نمی کنند. اما جوانان زیادی هم هستند که این ترس را کنار گذاشته هم به خود و هم به دیگران شغل زایی کردند. میرویس آریا یک تن از جوانان و کارآفرینان است. بر علاوه این که تحصیلات عالی دارد و زمان کارمند رسانه بوده، حالا تجارت شخصی را آغاز کرده و مالک یک رستوران است و از این طریق به چندین جوان دیگر نیز شغل ایجاد کرده است. او در مورد این که چگونه این کار را آغاز کرده است میگوید.
یک رستوران کوچک است که فعلا 3 شاخه داره در شهر کابل. بحث کارآفرینی یک موضوع فطری است، ولی با وجود از او هم انسان میتونه با مطالعه کردن، با جستجو کردن. من از دیر زمانی وقتی که در رسانه هم کار میکردم، بسیار از این که به او کار ذهنم مشغول باشه، به پرورش ایده های تجارتی ذهنم مشغول بود. در او زمان ها هم من تلاشی را داشتم، روی بعضی از ایده ها کار کردم که به مرحله عملی شدن نرسید، ولی علاقه خیلی زیاد داشتم. وقتی که من به هند رفتم به خاطر دوره ماستریم، این ایده بسیار تقویت شد در وجود من که ما باید حتما، و نیازمندی خانواده هم امیر تقاضا میکرد.
امید جعفری جوان دیگر است که یک کافه ساخته است. او میگوید زمانی که متعلم مکتب بود به کار آغاز کرد و حالا خودش مالک یک رستوران کوچک است. از او میشنویم.
این کافه را ما تقریبا حدود 6 میشه که سرپایی کردیم و فعلا دیگه ما 2 آشپز داریم و 2 گارسون داریم. یکیش از طبقه اوناس و 2 آشپز ما از طبقه زکر. جایی که من کار کردم، همون صاحب کارم هم تقریبا مردی جوانی بود. وقتی که طرف او دیدم با چی شور و شوق مثلا همی کار خود استارت زده و فعلا چقدر تاوان کرده، 2-3 ماهی را که مثلا تاوان کرده، چقدر ماشین در روز خراب میشه، چقدر دیگه میشه، طرف از او دیدم یک انگیزی در من رخ داد. در صورتی که ما همی کار میتونیم، چرا نکنیم همی کار؟ او را الگو قرار دادیم.
انسان زمانی به اهداف خود دست مییابد که در قدم اول تلاش کند. حسین احمد راه دور را پیموده است تا خودش کارآفرینی کند. او از ولایت ننگرهار به کابل آمده و در کنار این که به تحصیلاتش ادامه می‌دهد، یک دکان و